بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 64 تاریخ 2/8/1402 جلسه 20. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. گفته شد که 4 نظریه در رابطه با موقف و موضع شارع نسبت به شخص اعتباری ابراز شده. بعضی از فقها فرمودند که شارع شخص اعتباری رو به طور کلی قبول کرده، سلام علیکم. بعضی از فقها ها گفتن نه، شارع شخص اعتباری را نسبت به دولت قبول کرده، کسی دیگه نه. بعضی گفتن شارع شخص اعتباری را نسبت به اون مواردی که در عصر معصومین وجود داشته قبول کرده، بقیه نه. بعضی هم گفتن که باید تفصیل قائل بشیم بین جایی که شخص اعتباری منطبق بر اشخاص طبیعی میشه و جایی که منطبق نمیشه. اگه منطبق میشود اون شخص اعتباری قبول، مثل امام و رئیس جمهور و این. اگر منطبق نمیشود ما باید ببینیم که به چه مقدار دلیل داریم به همون مقدار. مثلا در رابطه با مسجد فرض کن این مقدار رو دلیل داریم که اگر کسی مالی رو آورد وقف مسجد کرد این ملک مسجد میشه، تا اینجا رو دلیل داریم. ولی آیا اگر کسی مالی رو اومد قرض به مسجد داد، او چی؟ اونم صحیحه؟ دلیل نداره. وقف مسجد کردن دلیل داره، صحیحه. اما قرض دادن به مسجد، این دلیل نداره. خلاصه این 4 نظر بیان شده تو اینجا. حالا به هر جهتی نخواستن مثلا بگن که هر نظری به چه کسی مربوط میشه و فلان. نسبت به بعضی از نظرها مثل ملک دولت گفتن ما شخص خاص رو پیدا نکردیم که اینو قائل باشه، فقط شخصیت اعتباری دولت، فقط از باب احتمال بیان میکنه. این 4 نظر بیان شد. یک سوالی ممکنه تو ذهن شما مطرح بشه که در پاورقی کتاب به اون سوال پرداخته، و اون این هستش که گاهی وقتا بعضی ها میگن که یه نظر پنجمی هم هست، و این هستش که شخص اعتباری اصلا توسط شارع به رسمیت شناخته نشد. به هیچ. اینو از کجا در آوردن؟ اینو از فتوای بعضی از علما که مثلا فرمودن اموال بانک ها مجهول المالکه استفاده کردن که خیلی خوب پس معلوم می شود که اون شخص آقا شخص اعتباری رو قبول نداره، و الا اگر قبول داشت که بانک یک شخص اعتباریه، اموالی که مردم میان قرض میدن به بانک میشد ملک بانک. چرا می فرماد اموالش مجهول المالکه؟ باید بگه ملک بانکه. چرا میگه این اموال مجهول المالک؟ از این که میگوید اموال بانک ها مجهول المالکه روشن میشود که شخصیت اعتباری را قبول ندارد. اما این تصور صحیحی نیست، به خاطر اینکه همون بزرگواری که میگوید اموال بانک ها مجهول المالکه، تفصیل میدهد بین بانک دولتی و بانک خصوصی و به تعبیر عربیش بین بانک دولتی و بانک اهلی، اهلی یعنی خصوصی مردمی، بین این رو تفصیل میده. یه اموال بانک های چی؟ دولتی مجهول المالک، اما بانک خصوصی مالک این امواله. نمیگه مجهول المالک. اگر شما آمدی با بانک خصوصی مثلا فرض بفرمایید که ازش قرض گرفتی، قرض بدون ربا، اگر یه بانک خصوصی پیدا شد مثل صندوق قرض الحسنه ها که وام میدن بدون ربا، خب او یک مؤسسه است، وام میده به شما، مالک شما، هم وامو از مالکش گرفتی، اشکالی نداره، تصرف درش صحیحه. نمیگه مجهول المالکه. اگر که با من باشی، اگر که این بزرگواری که میگوید اموال بانک دولتی مجهول المالکه، اگر میخواست به طور کلی شخص اعتباری و قبول نکنه، باید بگید این اموالی که شما از بانک خصوصی هم میگیری مجهول المالک، چون افراد مختلفی اومدن این پول رو گذاشتن، مال هموناست، مال هموناست. حالا اونا ممکنه یکیشون الان زنده باشه، یکیشون فوت کرده باشه، بچه صغیر داشته باشه و و و، شما به چه مجوزی میگیری این مال رو؟ در حالی که میگه نه اشکالی نداره. اگر که اشکالی نداره، بر اساس این است که شخصیت حقوقی رو پذیرفته، پس چرا تو بانک دولتی میگه نه؟ اون اشکالی در تولی و سرپرستی داره. میخواد بگه که در اون بانک دولتی اون کسانی که سرپرست و نماینده اون بانک میشن، اونا شرعاً ولایت ندارن، چون شرعاً ولایت ندارن که مالی رو بگیرند تملک کنند. پس مالی که افراد میدن ملک اون عنوان نمیشه، چون اونا ولایت ندارن دیگه. اگه ولایت داشتن اموال رو از طرف اون عنوان اعتباری از مردم یا از مسیرهای دیگه بگیرن، میشد ملک و عنوان. وقتی اینا ولایت ندارن، ربطی به اون عنوان ندارن، ملک و عنوان نمیشه، بر ملکیت اشخاص اولیه خودش باقیه. لذا میشه مجهول المالک، چون مالیست مال هزار نفر، معلوم نیست این که دست شماست مال کیه، الان دادن به شما مال کیه. لذا این رو نباید اینجور تلقی. این پاورقی رو نگاه کنید، قنید قدیون سب الا بعض الفقه ها، چون این لازم هست میخوانمش، قدیون سب الا بعض الفقه ها انکار و شخص اعتباری به نحو مطلق نسبت دادش دست، که یه نظر پنجمی هم هست که اصلا شخص اعتباری نیست بابا، شارع قبولش نکرده. استنادن الی حکمهی به ان اموال البنوک مجهولت المالک، استناد کردن به حکم اون فقیه، به این که گفته اموال بانک ها مجهول المالک، به این که گفته غیر اموال بانک ها مجهول المالک، تمسک هم بگید باید پس آقا شخص اعتباری قبول ندارد، یعنی دولت قبول نمی کند که شارع امضا کرده شخص اعتباری. و هو این نسبت غیر صحیحه. چرا؟ فإن انکاره لعله لأجل انه لا یرى الولایة، انکار اون شخص اعتباری، تعبیر رو باید اصلاح کنه، نگه انکار رو، باید بگه حکمش، چون حکم مذکور لعلهو، حکم مذکور چی بود؟ این که گفتش که بانک مالک نمی شود. فا این این حکم مذکور لعله به خاطر این است که انهو لا یر الولایه لممثل شخص الاعتباری، برای این نماینده ولایتی قائل نیست. فلا ینفذ تصرفاته، یا فلا ینفذ تصرفاته، یعنی نافذ نمی داند، انفاذ نمی کنه. لا ینفذ بهتره، لا ینفذ تصرفاته، یعنی پس نافذ قرار نمیگیرد، نافذ نیست تصرف. خب پس ممکن است ولایت قائل نشده، چون ولایت قائل نشده لذا این اموالی که مردم میدن به این بانکه، این اموال ملک بانک نمیشه. نه اینکه بانک نمیتونه مالک بشه، چون این نماینده ولایت ندارد. این که آمده است به عنوان مثلا هیئت مدیره یا هر کسی دولت قرارش داده، میگه این ولایت ندارد. اما تجهیل و اموال البنوک فلیس لذلک. خب پس این که اموال بانک رو مجهول المالک قرارش داده، اما تجهیل و اموال البنوک فلیس لذلک. لیس لذلک یعنی چی؟ یعنی مجهول رو به خاطر انکار شخص اعتباری نیست. و لذا یفصل این فقیه بین بنوک چی؟ حکومی و بنوک اهلی. ولا یجهل اموال الاهلیه، قائل به این که اموال اونا مجهول المالکن نمیشه. درسته؟ اونا مؤسسینی که آمدن اینو درست کردن، سرمایه اولیه رو گذاشتن و گفتن که بله این مکان و این اموال ما براش اعتبار کردیم، عنوان مثلا صندوق قرض الحسنه فلان را اینو اعتبار کردن، اینها اشکالی ندارد. ولی در رابطه با بانک دولتی میگه نه، اینا که سرمایه نذاشتن که، اینا رو یه دولت تعیین کرده است به عنوان هیئت مدیره این بانک، اینا که پول از خودشون ندارن که. یه لحظه به من گوش بده، اینا پول از خودشون ندارن که اینا بانک رو تأسیس کرده باشن. این رئیس بانک یا سلام علیکم هیئت مدیره بانک کسی است که دولت او رو تعیین کرده برای اینکه کی بشه، بشه نماینده این. آیا دولت این حق را دارد؟ او اینجا یه علامت سوال گذاشته، اون فقیه اینجا یه علامت سوال گذاشته، میگه دولت حق این که برای یک عنوان اعتباری مسئول تعیین بکند ندارد. ثابت نشده. وقتی ثابت نشده پس ولایت این اشخاص ثابت نمیشه. وقتی ولایت این اشخاص ثابت نشد، اموالی که میگیرن ملک این شخص اعتباری نمیشه، به ملکیت اشخاص اولیه باقی. آقا منم سوالش حل شد.
لازم است که شخص خودش ولی باشه، ولایت رو دارا باشه، میتونه که تولیت بهش داده بشه.
کی؟ او کسی که بهش تولیت میده باید مجاز باشد به دادن ولایت. اشکال بابا، اینا یه بحثای پیچیده پشت این پرده اینها رو دارن. حرف منو فقط اینو بهش توجه بکنید. ببینید حرف اون آقا این است که میگه دولت نمیتواند به این اشخاصی که نماینده خودشند ولایتی نسبت به شخص اعتباری بده. بله اگه این اشخاص پول خودشون رو گذاشته بودن و این شخص اعتباری ایجاد کرده بودن، این ولایت دارن بر این عنوان. ولی وقتی که خود اینها مؤسس نیستن، دولت اومده این عنوان رو تأسیس کرده و برای این عنوانی که تأسیس کرده است اشخاصی رو قرار داده است، دعوا سر این استش که آیا دولت میتواند این کار رو بکنه یا نه. بابا بحث فقهی نمیخوا بکنید که آقا به نظر من میتواند، این بحث پشت پرده است، جایی مبانیه. اشکال اون آقا اینه. پس ما کسی که میخواد بگد اموال بانک مجهول المالکه، از دو را میتونه بیاد بگه، یا از اساس بگد شخص اعتباری رو قبول ندارم، این میشه اموال بانک مجهول المالک. یه وقت بگید نه چرا شخص اعتباری رو قبول دارم، این کسی رو که شما به عنوان نماینده شخص اعتباری گذاشتید و میگی من بهش ولایت دادم، تو حق ولایت دادن نداری.
پس قبول ندارم دیگه تو رو به عنوان شخص اعتباری.
حالا پشتشو بذار که چی میخواد بگد، کاریش نداری، میگه تو این حق رو نداری. نه بابا نداری، چرا نداری و بحث فقهی دارد. ما داریم توضیح معلول رو میدیم، میگیم بابا اگر اون فقیه گفت که بانک دولتی اموالش مجهول المالکه، نه به معنای این است که مثلا بانک ملی را یک شخص حقوقی قبول ندارد، نه اشکالی ندارد، میتونه شخص حقوقی باشد، میتونه برای شخص حقوقی قبولش کنه، مشکلی از شخص حقوقیش ندارد. ولی میگد شخص حقوقی اونی که ممثلش هست، نماینده است، باید ولایت داشته باشد و دولت مجاز به اعطاء این ولایت نیست. چرا نیست؟ اون بحثای دیگری دارد که چرا نیست. آفرین باریکلا، ما هم دقیقا همین رو میگیم. پس این فقیه میگیم از فتواش به اشتباه نیفت، نگو اگر که گفته از اموالش مجهول المالکه یعنی میخواد بگه شخصیت حقوقی بانک ملی رو قبول ندارم، نه این رو نمیخواد بگه، میخواد بگه ولو این که ما شخصیت حقوقی بانک ملی رو قبول کنیم، یه قدم دیگه هم هست و اون قدم این است که اون کسی که ممثل قرار داده شده ولایتی نسبت به عنوان داشته بشه. مثل این میموند که یه نفر میخواد برای صغیر معامله کنه، آقا یه نفر تو کوچه دلش میسوزد برای این بچه صغیر، میبینه این پول دستشه، روزم هر روزم سر پول ارزشش کم میشه، نه پدرشه نه جد پدریشه، دلش فقط بره این بچه میسوزد. آیا این که دلش بره این بچه سوخت، پول این بچه رو برداشت و براش طلا خرید و آورد گذاشت گفت بیا این طلا رو داشته باش که انشالله قیمتش دیگه پایین نیاد بزرگ که میشه، این معامله صحیحه؟ نه، این معامله باطله. چرا؟ به خاطری که این ولایت نداشت، ولایت نداشت تا اینکه این کار رو بکنه. خب اینجا بحث همینه، میگه اون نظر ایشون این است که این ولایت ندارد، او آقایی که این فتوا رو داده نظرش این که این ولایت ندارد، این کسی رو که دولت گذاشت به عنوان هیئت مدیره بانک ملی یا رئیس بانک ملی و ماننده ای، میگه او ولایت ندارد. وقتی ندارد پس اموالی که از مردم گرفتی ملک او بانک نمیشود. مثل او آدمی مونده که میرفت دلسوزی میکرد طلا میخرید به اون بچه صغیر، ملک اون بچه صغیر میشه؟ نه نمیشه، معامله باطله. اینم هم همینطوره. چی فرمای آقا جون؟
تصویرم مثلا نمیشه که چجوری بانک خصوصی مؤسسینش این حق رو دارن که براشون ولایت فرض بشه،
چون اونا هم پول گذاشتن، اونا سرمایه گذاشتن. آره آره، چون اونا سرباز اموال اونا این شرکت درست شده، عرف قبول دارد میگه با اموال اونا درست شده. نه دیگه، خصوصیه بابا. بریم بریم. بله خب، بله سرمایش دولت داده. خب اون بحث این که ولایتشو دارد یا ندارد. بابا اون اصلش، اون خود همونجا اون زیربناش دوباره حرف دارد که اون اموال که دست او بود نسبت بهش ولایت داشت یا نه. خب بریم از این اربعه تمام شد، بریم سراغ ادله نظریات. بریم سراغ ادله این نظریات، ببینیم میتونیم یه خورده این پیش بریم رفقا. این بس خیلی وقت اونو گره. خدمتتون عرض بکنم که میفرماید که این چهار نظر رو اول بریم سراغ نظر اول که میگه شخص اعتباری به طور مطلق و کلی پذیرفته شده است در شریعت. دیگه مهم نیست که شخص اعتباری زمان معصوم باشه، بعدش باشه، دولت باشه، غیر دولت، همش قبوله. این نظریه. چه دلیل هایی برای میشه آورد؟ تو این کتاب بیشترین حجم را دلیل های این نظریه به خودش اختصاص داده است. حالا میبینید چقدر وقت طول میکشد تا ما بتوانیم این ادله این نظریه را با هم دیگه بحث کنیم. اول چهار تا دلیل برای این نظریه آورده شده است در صفحات آینده. به عمومات امضا، عمومات امضا معاملات دلیل اول تمسک کرده، به سیره تمسک میکنه، به لزوم حرج از عدم اعتراف به شخص حقوقی تمسک کرده، به قاعده عدم ذهاب حق تمسک کرده. این چهار تا دلیل. بعدنم بعد از اینکه این ادله رو خیلی مفصل بحث کرده، وارد این شده است که اگر تمام این ادله رو شما زیر سوال بردی و کنار گذاشتی، آیا فقیه جامع و شرائط به عنوان حاکم جامعه حق دارد تصرفات شخص اعتباری رو امضا کند یا نه؟ با اینکه هیچ دلیلی بر اعتبارش تو شریعت پیدا نکنیم، آیا فقیه جامع و شرائط میتونه این کار بکنه؟ که اگه گفتیم میتونه، یه راهی باشد بگیم بابا بله تو شریعت دلیلی بر امضاش پیدا نشده، اما فقیه جامع و شرائط در اختیاراتش هست که تصرفات شخص اعتباری رو امضا کنه. این بله بله حکم ثانه، ربطی به احکام اولیه ندارد. یعنی ما نمیدونیم حکم اولیش شارع تصرف امضا کرده یا نه. این بحث مفصلی است که تو این کتاب آمده. حالا میام سراغ دلیل اول. دلیل اول تمسک به عمومات امضا. ما یه عموماتی داریم که این عمومات امضا میکند معاملاتی رو که بین مردم هست، مثل اوفو بالعقود، تجارتن انتراز، المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم، نمیدونم و من احل الله البیع. اینا یه عموماتی است که دلالت بر صحت و امضاء معاملات میکنه. روی کرده به این ادله رفقا دو تا روی کرده. یه روی کرد این است که این ادله فقط امضا میکند معاملاتی را که در زمان شارع اون معاملات رائج و دارج بوده است. اگر میگه احل الله البیع، ناظر به اون بیعی است که در زمان شارع متعارف بوده است. اگر میگوید اوفو بالعقود، ناظر به عقودی است که متعارف بوده است. لذا اگر امروزه یه عقدی پیدا شود که در زمان شارع متعارف نبودد، مثل بیع ازمانی. بیع ازمانی این است که آقا یه خونه رو در چهار فصل به چهار نفر بفروشیم، بگیم این خونه بهار مال آقای الف، تابستون مال آقای ب، پاییز مال آقای جیم، زمستون مال آقای دال، ملکشان ولی ملکش ازمانیه در فاصله. این تو این زمان شاه. امروزه در بعضی از کشورها این بی آمده، بی ازمانی آمده که یه کم تو مثال که گفتم بی تکرار نکنم، این بی ازمانی اسمشه. خب آیا میشه بعد به دلیل اوفو بالعقود اهل الله البیع تمسک کرد برای ساعت همچین بیعی؟ یه روی کرد این است که نخیر، این ادله ناظر به چیه؟ بیعهای متعارف زمان شارع، این که نبود است که تازه اومده. شما والا شاید بعضی رو گوشون نخورده بودین که من گفتم. خب یه روی کرده. روی کرده دوم این است که نه، این ادله به نحو قضیه حقیقی است. هر چیزی که در افق زمان مصداق این عناوین بشود مشمول حکم این عناوینه. اگه گفتن واجب است وفاء به عقد، هر چیزی که در افق زمان مصداق عقد بشود وجوب وفا دارد. میخواد این شی در زمان شارع رائج و دارج بوده، میخواد در زمان شارع نبوده بعدن ایجاد شده. این رویکرد دومه. کدوم یکی از این دو رویکرد درسته؟ این محل بحث ما نیست، این در جاهای دیگه باید بحث بشه، چون نمیشه اینجا اینو بحثش کرد، بحث خودش بحث مفصلی داره. اما علل مبنا بحث میکنیم. علا فرض این که تمسک به عمومات امضاء معاملات شامل معاملات مستحدث، یعنی که از زمان شارع نبوده، شامل اونم بشه، با این پیش‌فرض میخوام تمسک کنیم به این دلیل ها برای صحت معاملات شخص اعتباری. تقریب این تمسک چجوریه؟ تو کتاب چهار تا مقدمه چیده، مهمش مقدمه اول و دومه. چجوری تمسک میکنید؟ ببینید چجوری تمسک میکنید. میگه بابا شما واژه هایی که در این عمومات آمده، مثل بیع، عقد، شرط، رهن، این واژه ها همانطور که صدق می کند بر بیع دو تا شخص طبیعی، بر بیع یک شخص طبیعی با یک شخص اعتباری، که یعنی شخص طبیعی با نماینده شخص اعتباری بیع کنند، یا دو تا نماینده شخص اعتباری با هم بیع کنند، بازم این عنوان بیع صدق میکنه. این مقدمه اوله. یعنی عنوان بیع صدق میکند بر بیعی که صادر شود از دو تا شخص طبیعی، یا دو تا نماینده شخص اعتباری، یا یک نماینده شخص اعتباری و یک شخص طبیعی. بر این شما نمیتونید این کار کنید. واقعا این نماینده شخص اعتباری بیع کرد، مثلا بانک یک خونه داشت، میخواست این خونه رو بفروشه، پولش کم بود، این نماینده بانک این خونه رو میفروشد به آقای زید، آیا صدق میکند بر این کاری که نماینده بانک کرد عنوان بی یا نه؟ قطعا صدق میکند. پس عنوان بی صدق میکند. عنوان نمیدونم خدمتتون عرض کنم که عقد صدق میکند و ها که دو سایر عنوان. این مقدمه اول. مقدمه دوم این استش که حالا که عنوان صدق میکند، اون دلیلی هم که این عنوان درش به کار رفته انصراف به مورد خاصی ندارد، بلکه اطلاق و عموم دارد. مثلا گفته احل الله البی، این دلیل انصرافی برای واژه بی درست نکرده، گفته بی حلاله. خب بی میخواد بی دو تا شخص طبیعی باشد، میخواد بین یه شخص اعتباری و طبیعی دو تا شخص اعتباری باشد، انصرافی نداره. چطور اگر که ولی طفل کتابی میفروخ به بچه، ولی کتاب مال بچه بود، به ارث رسیده بود، ولیش براش میفروخ. مثلا فرض فرمود مادر بچه مرده کتاب داره، پدرش این کتاب بچه رو برای بچه میفروشه، میگه الان خدمتتون عرض بکنم که مثالم بزن، یکی از چیا بچه اگر پول داشته باشه، پدر لازم نیست که از خودش خرج کنه، تو پول بچه رو خرجش کنه، این بچه کتاب های زیاد بهش رسیده است. خب این پدر میگه که بابا این کتاب ها بره چی بمانه، اینا رو میفروشم خرج بچه میکنم. خب خدمتتون عرض کنم که حالا الان اگر پدر این بچه اومد این کتاب بچه رو فروخت، احل الله البیع، این بیعه رو میگیره یا نمیگیره؟ شما ادعای انصراف میکنید، نه نمیگیره دش، چون ولی فروخته. نه، میگه این ولی فروخته، احل الله البیع، این بیعه ولی رو هم میگیره. پس برات مهم نیست که اونی که بیع میکند از طرف خودش بیع کند یا از طرف کسی دیگه، همه رو میگیره. اگه اینجوریه، ببین اگه اینجوریه، پس همین که این شخص نماینده هم بیع میکنه برای اون شخص اعتباری، اینم بیع میشه صحیح، چون احل الله البیع میگیره. وقت این شد مقدمه دوم. پس این بیعی که برای شخص اعتباری این نماینده کرد، این شد صحیح شد. میگیم اگر این بی صحیح، این نماینده که برای خودش نفروخت، که برای شخص اعتباری فروخت، پس لازمه این حرف این است که شارع شخص اعتباری رو قبول کرده. اگر گفت بیع این شخص که برای شخص اعتباری فروخته صحیحه، یعنی قبول کرد که شخص اعتباری مالک ثمن شد، پس یعنی شارع شخص اعتباری رو قبول کرده، این میشه لازمه این مطلب. و حال کتاب گفته است، خب بالاخره در امارات لوازمش حجت، ظهورات لوازمش حجت، گرچه لازم به این حرف اخیر نیست اصلا. ما همین مقدمه دوم رو که درست کردیم کار تمام، همین که ادله امضا این معامله را که شخص اعتباری کرده برای بانک گرفت، گفتیم اینم صحیحه. اینم صحیحه یعنی چی؟ یعنی بانک مالک بشه. چطور اگر میگفتیم که معامله ای که جد یا پدر رو کتاب این بچه کرده صحیحه، یعنی چی؟ یعنی بچه مالک ثمن بشه. چطور اونجا معنیش این بود؟ اینم معناش همینه. پس معنیش این است که شارع پذیرفته از تصرفات شخص اعتباری. آره مقدمه است. اینو بخونم تا ببینم که اشکالش چیه. ادلت النظریت الاولا من اجل اثبات اعتراف شخص اعتباری مطلقا، یعنی دلیل اول، یمکن استدلال به عدت ادله. یک، دلیل اول عموم ادله امضا. لاثبات هذه النظریه یمکن التمسک بالعموم الوضعی او الاطلاقی. فرق عموم وضعی، یعنی اگه لفظ برای عموم وضع شده، میگن عموم وضعی مثل کل، مثل کل یا الف و لام بر سر جمع، الف و لام بر سر جمع یا کل، اینا میگن الفاظ عمومه، میشه عموم لفظی. اطلاقی یعنی اینکه لفظ داله بر عموم نداریم، اسم جنس فقط داریم. مثلا این گفته باشد احل الله البیع، مثال اطلاقی احل الله البیع، مثال وضعی اوفو بالعقوده. خب تمسک کنیم به عموم وضعی یا اطلاقی ادله معامله، امضا معاملات، اهم از عقود و ایقاعات، حالا چه تو عقود باشد مثل بیع و تجارت و مانند اینها، یا ایقاع باشد مثل ادله ای که فرض فرمایید که در رابطه با ابراء مثلا باشد، اونم همینطوره، اون چون یک طرف است. که قوله اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتن ان تراض منکم فرهان و مقبوضه، همه این آیه قرآنه. رهان و مقبوضه میخواد بگه که در مقابل که کسی از شما طلبی داشت، اگر که از شما رهانی گرفت یعنی گروبی گرفت، این مشروعه، اشکال نداره. اینا مال چی؟ و قول المعصوم، او قول المعصوم علیه السلام، اینا قرآن، قول معصوم، المسلمون انده شروطه. این المسلمون گفته میخواد بگه اکثر روایت که المسلمونه، تو روایت المومنون هم داریم، ولی نقل اکثر این روایت المسلمون انده شروطه، بله میخواده ایشون این عقل را آورده. بناهن چه تمس مؤمنون نوعن، اگر روایتش از معصومین صادر شده باشد، مقصود شیعه است. اگر از پیامبر صادر شده باشد، مقصود هم اینو مسلمون هست. بناهن علا ما و تمسک ما یه پایه داره عزیزانه، بناهن علا ما هو المعروف من التمسک به هذه الادله لإثبات صحت کل معاملت مشکوکت صادرت عن شخص طبیعی. مهمش این جمله است، و انکانت معاملت جدیدت غیر موجودت فی زمن المعصومین علیه السلام. این استدلال مبتنی برای که شما بپذیرید که این اوفو بالعقود، نمیدونم احل الله البیع تجارت انتراز، ناظر به معاملات رای زمان شارع نیست، قضیه حقیقی است و تا قیام قیامت هر عقدی هر بیعی همه رو میگیره، که نتیجه بیاد که اگر یه جا شک بکنیم در اینکه این معامله صحیح یا نه، میگیم عقد هست یا نه، اوفو بالعقود. بنابراین این مبنا ولی هذا المطلب، یعنی برای تمسک به عموم ادله امضا، لحاظ المطلب عدت و تقاریب، بعضها عامه و بعضها مختص به بعض تلک النصوص، یه سری تقریب هایی برای این تمسک وجود داره، برای تمسک به این ادله. تقریبا بعضیاش کلیه، بعضیاش تو بعضی از نصوصه. اول میخوادی تقریب عام بیان کنه، مثلا تقریب الاول تمسک به ادله امضا، این بر چه اساس مبتنی است؟ و هو مبنی على استظهار شمول هذه الادله للمعاملات الواقع بین شخص طبیعی و ممثل شخص اعتباری او بین ممثل شخصین اعتباری. فرمود این تمسک به ادله امضا رو این اساس است که ما از این ادله استظهار کنیم، بگیم این ادله کما این که معاملات شخصی دو طرف شخص طبیعی باشند و میگیره، معاملاتی که دو طرف شخص اعتباری یا اعتباری شخص باشند و میگیره، بر این اساسه. چجوری ما میتونیم این شمول رو درست کنیم؟ حالا توضیح شمول مخابده، توضیح و زالک، چهار تا مقدمه میخواد بچینه. لا ریب در این که عناوین مأخوذ در این ادله مثل عنوان بیع، تجارت، عقود، رهان، رهان همون گروه، شرط، همه صادقتون عرفن و لغتن ازا تصدا من ذکر لانشاء هذه العناوین کما ازا تصدا شخصان طبیعی لذلکه بلا فرق نسل. فرمود عنوان بیع و تجارت و عقد و رهن و شرط عرفن و لغتن همونطور که وقتی دو تا شخص طبیعی این کارا رو بکنن صادقه، صادق است ازا تصد و من ذکر. من ذکر یعنی چی؟ یعنی شخص طبیعی و شخص اعتباری یا دو تا شخص اعتباری. من ذکر یعنی ازا تصد و من ذکر نشای عناوی کما اینکه شخصان طبیعیان. این مقدمه اول. اگر دو شخص اون پس بی صادق عرفن و لغتن اینجا درست. قدم دوم یه قدم دیگه هم باید برداری. ممکن است بی صادق باشد ولی بیعی که تو اوفو عقد صادق باشد، ولی عقدی که تو اوفو به لغود آمده، ای که تو اهل الله البیع آمده، انصراف داشته باشد. این پله دومه. ایشون میخواد یه نه اینم انصراف نداره. ب بعد تسلم صدق هذه العناوین فالظاهر شمول و عموم، شمول و عموم و اطلاق هذه الادله لصورت تحقق الانشاء بین شخص طبیعی و ممثل شخص اعتباری او بین ممثل شخص اعتباری. بعد اینکه پذیرفتی بیرا این ادله عموم و اطلاقش انصراف نداره. عموم و اطلاقش شامل می شود همون که بیع دو تا شخص طبیعی را شامل می شود بیع شخص طبیعی و اعتباری، یا یعنی شخص طبیعی و ممثل شخص یعنی نماینده، یا بین دو تا ممثلین را. تا اینجا که نمیتونی حرفی بزنی. کما یشفلان بده که شما یه وقت نگی انصراف داره، یه مزید میپرسم بگو ببینم اگر یه پدری برای پسرش که نابالغه چیزی بخره به فروشه اوفو بلغود میگیردش یا نه؟ حلالله البی میگیردش یا نه؟ پس بیعی که این برای کسی دیگه بکند اشکالی نداره. خب در شخص اعتباری هم نماینده برای شخص اعتباری بیعی میکنه. بگید که کما یشملان صورت تحققهی بین مالکین طبیعی، یعنی همونطور که شامل می شود فرض تحقق اون عقد را بین دوتا مالک طبیعی، دوتا انسان، یا وکلا، دوتا وکیل که اینا بره موکلشو می خرن، یا اولیا که برای مولا علیه می خره، یا اوسیا که برای این وصی برای اون مصالح می خره. خب همینطوره دیگه، برای اون کسی که این وصیه اوست، موسیان، حالا
موسی
یاری که آفرین موسی، برای موسی میخوام، یا متولین اوقاف و مساجد که برای اوقاف و مساجد میخوان. همه اینا اگه شاملش هست، پس چه بیلی به کمر این نماینده شخص اعتباری خورده؟ خب شامل اونم میشود، بیعی که او هم میکند رو شامل میشه. خب اطلاقش که گرفت بعدش میگه و دع و الفرق بین هذه الصور و صورت الاولى تأسف و لا مجال له. این دعوای فرق بین این فروز و بین اون صورتی که دو طرف دو تا نماینده شخص اعتباری یکی شخص دیگری هستند، در این لا مجال له. تأسف، تأسف یعنی تکلف و خود را به زحمت انداختن. این دوتا مقدمه. پس این اهل الله البی چنین بیعی رو هم میگیره که دو طرف شخص نماینده شخص اعتباری یا یکی نماینده شخص اعتباری نماینده شخص طبیعی. اینو که گرفت لازمش این است که پس بنابراین اون شخص اعتباری شارع قبولش کرد، چون شارع گفت مالک میشه با این جمله، گفت یعنی بیعش که صحیح، این وقتی فروختی ثمن مال او، اگه سمن مال او یعنی پس شخص اعتباری شارع قبول کرد. لازم و حاضره مطلب اعتراف و شارع به شخص اعتباری. چرا؟ لما هو من المعلوم. چرا اعترافه؟ چون ممثل که لا یبیع و لا یشتری، برا خودش که برا شخص اعتباری میفروشه، پس شارع قبول کرد سمن مال شخص اعتباری. اگه قبول کرد سمن رو مال او، پس یعنی اعتراف کرد به شخص اعتباری. این نتیجه شد. میگه مقدول حاضر لازم حجتون، این لازمه حجته. چرا؟ چون در اصول گفتن مثبتات امارات حجته، ظهورات الفاظ یک معنای لازمی داشته باشه حجته دیگه. پس بنابراین نتیجه شد که شعاری شخص اعتباری رو قبول کرد. این حرفه چی؟ استدلال. تا ببینیم این استدلال رو میشه مناقشه کرد یا نمیشه مناقشه کرد. جلسه بعد مناقشات این استدلال، جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.